نامن الرسول من الظلمات الى النور جبر اولياء المتعود يخرجون هم من النور الى الظلمات اصحاب النار هم فيها خالدون. روشن کردی؟ بله؟ لا؟ درست باشه.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم.
قبل از حالا شروع جلسه عرض کرده بودیم عزیزان یک بار کتاب رو از ابتدا بخونن که یه امتحانی بگیریم ببینیم عزیزان تا چه اندازه مطالب رو گرفتن. بعد گفتیم که در این مطالعه‌ای که دوباره انجام میدید اگه سوالی پیش آمد بفرمایید که چند تا سوال حالا بعضی عزیزان مطرح کردن. یکی در مورد مراتب سبعه انسانی، مراتب سبعه یعنی مراتب هفتگانه که در یک تقسیم بندی انسان رو به هفت مرتبه تقسیم میشه. حالا در تقسیم بندی های دیگه یه موقع به پنج مرتبه تقسیم میکنن، یه موقع در یک تقسیم بندی به هفت مرتبه تقسیم میشه که عرض کردیم طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یه بار دیگه عرض میکنیم طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا که اینا مراتب سبعه انسانیه که طبع و مرتبه طبیعت انسان و نفس اون مرتبه تعلق جسم به ماورا که اسمشو میذاریم نفس که حیات این بدن به اون نفس بستگی داره. قلب مقام تفصیل حقایقه، روح مقام جمع حقایقه و بعد اون مراتب دیگه مراتب فنا هستن. قلب هم اطلاقات مختلف داره، همونجوری که نفس اطلاقات مختلف داره ما مثلا اینجا الان مرتبه دوم رو میگیم نفس، ولی یک موقع میگیم نفس ناطقه که منظور اون هویت انسانی که همه اینا رو در بر داره، ولی یک موقع نفس اون اصطلاح خاص میگیم که اون تعلق روح به جسم. قلب هم همینجوره، یک موقع قلب متولد در مرتبه روحه، یک موقع قلبی مافوق او، قلبی مادون او. قلب هم خودش اطلاقات مختلف داره، ولی در اصطلاحات سبعه انسانی قلب مادون مقام روحه که روح مقام جمع حقایقه و قلب مقام تفصیل حقایق میشه. بعد پرسیده شده فرق بین روح و نفس. روح همینجوری که عرض شد به این اصطلاح اون مقام جمع حقایقه، جمع علومه. مثلا الان تمام علوم شما، خاطرات شما، دانستنی های شما در مقام روح شما جمعن، به نحو تفصیل وجود ندارن، جمعن. بعد شما هر کدوم از اینا رو که بخوایید میارید در مرتبه قلب تفصیل میدید. مثلا میگید که در مورد زندگانی پیامبر اکرم، این میاد در مرتبه قلب از بقیه علوم شما تفصیل خورده میشه، اون مرتبه ممتاز میشه. و بعد میاد در مرتبه خیال صورتگری میشه و بعد به زبان یا قلم شما جاری میشه. اما در مورد نفس یعنی روح، اون به اصطلاح فلاسفه اون عقل رو میگن که مجرد صرفه، اونا میگن عقل، حالا عرفا میگن روح، عالم ارواح یا عالم عقول. اما نفس اون تعلق روح به جسمه، تعلق روح به جسم که خب حالا دیگه نفس دارای احساسات دارای عوا، اینا همه برگشت به چی میکنه؟ به نفس میکنه، چون مرتبط با جسمه. اینها همه در امتداد همه، اون نفس ناطقه، اون هویت انسانی، اینا همه میشن شؤونات او. خود این نفس هم جزء اون شؤونات روح یا شؤونات اون نفس ناطقه میشه. ولی نفس وقتی که به اصطلاح خود نفس گفته میشه، اون تعلق روح به جسم رو میگن، از اون جهتی که روح به جسم تعلق داره، که مدبر بدنه، بدن رو تدبیر میکنه. لذا خیال و وهم و اینا همه میشن شؤونات این نفس، احساسات، عواطف، اینها میشن شؤونات این نفس. نه نه، این روح همون مرتبه عالیه نفسه. نفس اون قسمتیه که روح به بدن متعلقه. روح وقتی میگیم اون مرتبه ای از نفسه که تعلقی به جسم، به ماده نداشته باشه. بله، اصلا اینا یکی هن، حدوث روح و نفس و اینا نداره. بله، روح انسانی، بله، روح کل که هیچ. اینی که در خودمون داریم میگیم این مرتبه، بله.
اون موضوعی
که در مورد ارواح در عالم زر قبل از
خلق اجساد مطرح میشه، قبل از اجساد
نه، اون قبلیت، قبلیت زمانی نیست، قابلیت زمان نیست. اون که میگه 2000 سال قبل از اجسام آفریده شده، زمان نیست که 2000 سال، مثلا که از الان 2000 سال حساب کنیم، 2000 سال پیش میشه زمان حضرت عیسی. مثلا اگر زمان حضرت عیسی بخوایم حساب کنیم، میشه زمان حضرت ابراهیم. مثلا از کی باید حساب کنیم 2000 سال؟ این 2000 سال که میگه، اون مرتبه روح رو میگه نسبت به جسم، که خلقتش فراتر از مرتبه این جسمه. بقا در بقای خودش دیگه احتیاج به جسم نداره، ولی در پیدایشش، در به وجود آمدنش جسم میخواد. یعنی جسم باید تکامل پیدا کنه، به مرتبه ای برسه که متصل بشه به ملکوت، حظی از ملکوت رو دارا بشه، که همون نفس میشه، نفس ما. بعد این ترقی پیدا میکنه، اون نفس حیولانی، عقل حیولانی و بالملکه و اونها، یواش یواش این تکاملات صورت میگیره، تا اینکه میشه چی؟ یک انسانی که به اصطلاح دارای این مراتب. بله، العلم نور و یقذفه الله، آیا حدیث قدسی می باشد؟ نه خیر، حدیث امام صادق و ظاهرا از پیامبر اکرم روایت شده. آیا ولی مرتبه رحمانیت را به نحو اتم داراست؟ منظور چی از این سوال؟ نمیدونم چی میخواهید از این سوال. کی این سوال رو مطرح کرد؟ ولی مرتبه رحمانیت رو به تن و عتم دارات، یعنی چی؟ بله، یعنی مرتبه اسم الرحمن بشه، اینو میخوای بگید؟ بله، چرا نمیشه؟ بله، مظهریت همه اسما رو به دست میاره. ولی کامل، انسان کامل، مظهریت همه اسماء رو دارا، حتی مظهر اسم الله که جامعتر از الرحمنه، که حتی مظهریت اسم الله رو هم پیدا می‌کنه. خب بریم سراغ کتاب. بله، رحمان و رحیم دو نحوه رحمت هست. که رحمت عام و رحمت خاص. خب اما رحیم متحقق نمیشه تا رحمان تجلی کنه، یعنی اگه رحمان نباشه رحیمی در کار نیست. لذا در خود بسم الله الرحمن الرحیم رحمان مقدم بر رحیم آمده، چون باید بساط خلقت گسترده بشه که بعد حالا تو این بساط خلقت موجودی پدیدار بشه که اون فیض رحیمی رو بگیره به کمال خودش برسه. پس فیض رحمانی سبقت داره بر فیض رحیمی. جزئی از رحمان میخواید بگید به این نقل که سبقت داره، نه اگه جزئی از رحمانه. اون عمومیت داره و بعد این مثل این میمونه که شما درخت بکارید، بعد این درخت میوه بده، خود اون درخت میشه اون فیض رحمانی، بعد اون میوه دادن میشه چی؟ فیض رحیمی. که تا اون درخت نباشه اون میوه، تا عالم نباشه انسان نیست، چون فیض رحیمی مال انسان مؤمن تازه. اول باید این عالم باشه بعد انسان به وجود بیاد تا اون که اون مؤمنی به وجود بیاد که فیض رحیمی رو بگیره. خب بله رسیدیم به کجا؟ فرمود و از آن جهت که الف قطب حروف و به وجهی حرف ذات اقدس حق است. گفتیم الف قطب حروف و حرفی که وضع شده برای ذات اقدس اله، و نون یکی از اسماء نبی، نبی اکرم یکی از اسماءش نونه، که نون و القلم و ما یسترون. و ولایت باطن نبوت هست و سریان ولی در عالم، چون سریان حق است در عالم، که این بحث رو باز هم قبلش مطرح کردیم که سریان ولایت در عالم به مانند سریان حقه، اون تجلی ولایت همون تجلی حقه، که علیون مع الحق و الحق مع علی، این علی با حق است، یعنی هر جایی که حق تجلی کرده علی تجلی کرده و هر جایی که علی تجلی کرده حق تجلی کرده. یکی از معانیش این میشه، یکی از معانیش. خب عارفی گفته است، حالا اون بحث سریان ولایت رو دیگه عزیزانی که بحث رو بودن مطلع هستن دیگه، که چون همه عوالم پرتو اون عقل کله، اذا کان العقل کان الاشیا، هنگامی که عقل باشه اشیا هستن، و اون عقل کل کیه؟ ولایت و انسان کامله. پس همه عالم میشه تجلی انسان کامل، که بعد انسان کامل یه بدنی به خودش گرفته در میان ما، حالا به صورت امام به صورت پیامبر ظاهر شده. خب عارفی گفته است حرف اول از الوهیت الف، حرف اول از الوهیت چیه؟ الفه. مبدع جمله حروف مؤتلف، یعنی جمیع حروف ائتلاف پیدا کرده، مبدعش چیه؟ الفی که قبلا بحثشو کردیم. حرف اول از نبوت حرف نون، قلب نون واو آمده، ای زوف و نون. حرف اول از نبوت نونه که در قلبش چی آمده؟ واو، نون، که اون نون و القلم و مایت سرون رو هم عرض کردیم که اون نون و القلم و مایت سرون که اون آخرش هم باز چیه؟ نونه. حرف قبل از نون چیه؟ واب دیگه یسترون، خب که حرف اول اینو با دوتا حرف آخر بگیریم دوباره میشه چی؟ نون. یا حرف نون اول رو بگیریم نون و القلم و ما یسترون با واو وسط و نون آخر دوباره نون در میاد سلام، که در قلبش چیه؟ در قلبش واوه، قلب نون واو آمده، ای زوف و نون. حرف اول از ولایت حرف واو، حالا این واو چیه؟ حرف اول ولایته. قلب واو آمد الف، ای کنج کاو. واو رو هم ملفوظی میکنیم میگیم الف در وسطشه، پس در وسط نون نبوت واو ولایته و در وسط واو ولایت الف الوهیه. پس ولی قلب نبی و جان اوست، قلب قلبش ذات الله سر اوست، که ولایت میشه باطن چی؟ نبوت، و باطن ولایت میشه الوهیه. ولایت باطن نبوته یعنی چی؟ یعنی نبی نبوت اول باید ولایت داشته باشه، اول خودش باید مقامات ولایت رو سیر کنه، باید ولی الله بشه تا مردم رو ببره. مردم رو کجا میخواد دعوت کنه؟ میخواد بگی به چه کمالی متحقق بشی؟ اول خودش باید به اون کمالات متحقق بشه دیگه. اینو بهش میگیم چی؟ تحقق به اسماء و کمالات الهی رو میگیم ولایت. پس ولایت باطن نبوته، یعنی نبوت یک لباسیه که این ولی به تنش میکنه، یک لباسیه که این ولی به تن کرده. و بعد باطن ولایت چیه؟ الوهیت، چون ولایت تحقق به مظهریت اسماء الله، اسماء الهیه. پس باطن ولایت میشه خود الله، لذا میگه فرماد کلام ما کلام خدا، رضایت ما رضایت خدا، دشمنی با ما دشمنی با خدا، محبت به ما محبت به خدا، ولایت ما ولایت خدا، هی جدای از خداوند نیستن که اهل بیت اسمت. حالا اینجا یه نکته رو میگم عزیزان روش فکر کنن ببینن تا چه اندازه میتونن مطلب بیرون بیارن. در آیات قرآن تمام انبیا کلامشون این بود که ما سألتكم من اجر، ما از شما اجری نمیخواییم، این اجریه الا علالله، اجر ما نیست مگر با خدا، ما بابت رسالت و نبوت از شما اجر نمیخواییم، اجر ما با خدا. و این هم از بابت امتنان نبود، یعنی نبود که رسولان الهی منت بذارن بگن ما از شما اجر نمیخواییم. چرا؟ چون همیشه اجر رسول با مرسل الیه، یعنی وقتی کسی رو میفرسته پی کاری خودش باید اجر او رو بده. شما وقتی یه نامه میدید به یه کسی ببره برای کسی، شما باید پول اون نامه رسانو بدید بهش، اون کسی که نامه رو دریافت میکنه که پولی نمیده، چون شما فرستاده اید اینو، شما فرستادید، مزدش هم شما باید بدید. الانم حالا چه قدیم که مثلا طرف به شهری میخواست بره یه پولی بهش میدادن با یه نامه ای، آقا این پول رو بگی این نامه رو به دست فلانی برسون، الان هم همین جوره دیگه. الان هم نامه میخوایید بفرستید، میایی چی کار میکنید؟ حالا یه تمبر که برگه بهاداره میچسبونید، یا مثلا پست سفارشی میکنید، پول میدید، براتون میفرستن. شما باید پول بدید، نه اون کسی که نامه رو دریافت میکنه. حالا خداوند رسولان الهی رو فرستاده، خودش باید مزد اونها رو بده. کسی که فرستاده شده به طرف اون که نباید بده، مزدشون با خدا. لذا میگفتن این اجریه الا علالله، اجر ما با خدا، ما شما اجر نمیخواییم. خب این مطلب جا افتاد. اما تنها پیامبری که مزدش رو از امتش خواست پیغمبر اکرم بود. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، بگو که من اجری از شما نمیخواهم مگر محبت ذوی الغربا، مودت ذوی الغربا، مگر مودت ذوی الغربا. یعنی مودت و محبت داشتن به نزدیکان و اقربای من که همون اوصیا و اهل بیت پیامبر میشه. حالا چجور شد که اینجا پیامبر مزدش از امت میخواد؟ چون میگه مزد رسالت اینه دیگه، میگه از شما مزدی نمیخواهم مگر مودت ذی‌القربا. اینجا پیامبر مزد میخواد از امت، با اینکه خدا باید، خداوند سبحان باید مزد بده، ولی اینجا استثناءً این امت باید مزد بده. اونم مزدش چه؟ مودت ذوی القربا. اونم مزدش حالا چرا اینجوری شده؟ بلندتر بفرمایید. هدایتی کیا؟ باشه ما حرفی نداریم، میگیم چرا باید این امت مزد بده؟ نه اونجا میفرماد که قل لا اسألكم علیه اجرا. اجر چی رو؟ اجر نبوتی که آمدم رسول شده ام به شما دارم خبر میدم. پیامبر دیگه، رسوله، میگه اجری بابت این کار از شما نمیخوام مگر محبت به ذوی القربا که اهل ولایت باشد، مودت به اهل ولایت. حالا فکر کنید روی این، نمیخوام الان جواب بدید، برید بشینید قشنگ فکر کنید، آیاتو بررسی کنید، چجوری که این امت باید مزد بده و چرا این مزدو باید بده، چرا این مزدو باید. خب بحثمون این بود که باطن نبوت میشه ولایت و باطن ولایت میشه الوهیت. حالا عزیزان این نکته ای رو توجه داشته باشن، چون خیلی تو کتب و عرفا اگه بخونید به این مطلب بر میخورید که آیا ولایت بالاتره یا نبوت. ها؟ ولایت بالاتره یا نبوت؟ بحث اینجاست که ولایت افضل از نبوته، اما ولی بالاتر از نبی نیست. خوب دقت کنید، چون بعضیا از حتی از عرفا هم دچار مشکل شدن تو این قضیه، ایراد گرفتن مثلا به جناب ابن عربی چون مطلب خوب نگرفتن. ولایت بالاتر از نبوته، اما ولی افضل از نبی نیست. یه موقع ما میاییم رو خود نبوت و ولایت بحث میکنیم، یه موقع میایم رو نبی و ولی بحث میکنیم. اینجا قضیه از این قراره، چون هر نبی ولی هم هست، هر پیغمبری ولایت هم داره. حالا این نبی که ولایت داره، میگیم آیا این ولایتش بالاتره یا نبوتش بالاتره؟ میگیم ولایتش بالاتره، اما نمیگیم که ولی بالاتر از نبیه. چرا؟ چون نبی خودش هم ولیه. گرفتن مطلب عزیزان؟ یه موقع ولایت یک پیامبری رو بحث میکنیم که ولایت، جنبه ولایتش افضل یا جنبه نبوتش، میگیم جنبه ولایتش افضله. اما یه موقع بین یک نبی و یک ولی میخواییم مقایسه کنیم، اونجا دیگه نمیگیم این ولی بالاتر از نبیه. چرا؟ چون این نبی خودش هم ولیه، خودش ولایت داره. بله، چرا نمیشه؟ خب حالا او دیگه باز قیاس ولایت با ولایته، نه دیگه ولایت با نبوت. حالا عرض میکنیم، بله عرض میکنیم، الان میگم خدمتتون، فقط این مطلب اول جا بیفته. نه اصلا نبوت ختم شده بر خاتم، خاتم انبیا. خب ما تفاوت‌های بین انبیا و اولیا رو خیلی بحث کردیم تا به حال، که اصلا نبوت با ولایت چه فرقی میکنه، ولایت و نبوت چه فرقی میکنه با هم. حالا یک قضیه کلیشو بگیم، نبوت یک منصبه، متوجهی؟ نبوت یک منصبه، اما ولایت یک حقیقته که ولی از اسماء الله، ولی یا فاطر از سماوات انت ولی فی دنیا و الاخره، تو ولی منی در دنیا و آخرت، پس اسم ولی در دنیا و آخرت هست. اما نبی چون از اسماء الله نیست، انقطاع پیدا میکنه، خاتم انبیا میاد بابش رو محدود میکنه. مثل این میمونه که یک نفر رفته اجتهاد پیدا، مجتهد شده، بعد اومده قاضی شده، چون قاضی باید مجتهد باشه دیگه، میگیم آیا اون قضاوت بالاتره یا اون اجتهادش؟ میگیم نه خیر، اون درجه اجتهاد بالاتر از اون قضاوتشه. خب اما یک موقع هست میاییم بین یک قاضی مجتهد و یه مجتهد دیگه میخواییم مقایسه کنیم، اونجا نمیگیم اون مجتهد بالاتر از این قاضیه، چون این قاضی خودش هم مجتهده. خب فقط این مطلب الان بگیرید شما که تفاوت نبوت و ولایت، ولایت بالاتر از نبوته، اما این نیست که ولی بالاتر از نبی باشه، که این کسی برگرده بگه مثلا حضرت علی بالاتر از پیغمبر اکرمه. حال همون نبوتی که نداره دیگه، خود نبوت. حالا او یه شأنش بود، یک شأنشه، نه اون شأنی که حضرت علی نمیتونه وحی نازل کنه، باشه وحی فرق میکنه. خانوما دقت میکنن یا با خودشون بحث میکنن؟ نمیتونه که وحی بیاره ولی، که بگه این کلام خداوند است. میتونه الهام میگیره از خداوند، اما اون وحیی که خبر آسمانی بیاره برای مردم که آقا این کلام خداست، نه برای شما دارم میگم، خودم از خداوند گرفتم و برای شما آوردم، چنین چیزی نداریم. نه نه نشد دیگه، هر چیزی حدودی داره. نبوت کارش چیه؟ نبوت کارش اینه که اخبار واسطه بین خالق و مخلوقه، یعنی کلام خداوند رو به مخلوق میرسونه. حالا خاتم انبیا چجوری خاتم انبیا شد؟ اون چه که خداوند لازم بود به خلقش بگه توسط پیامبرش گفت، یعنی گفتنی ها گفته دیگه، کسی نیست که یه چیزی بیاره از طرف خداوند که بگه خداوند اینو نگفته بود، حالا من دارم به شما میگم از طرف خدا. دیگه مسدود شدید باب نبوت. اما ولایت تحقق به اون مقامات نبیه، به اون مقامات نبی میرسه، مکاشفاتو داره، اما اون بعد واسطه‌ای که از پیغامی از جانب خداوند بیاره دیگه در کار نیست. اصلا نیست چنین شأنی دیگه، این باب محدوده. ببین شأن پیامبر اکرم فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم، ولیکن لست بنبیین، اما تو نبی نیستی. چون نبی کارش چیه؟ رسول کارش چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ، رسول باید داره ابلاغ کنه، باید بره کلام خداوند رو به خلق برسونه، اما نبی، اما ولی اینجوری نیست. ولی خودش ارتباط داره، اتصال داره، ولی فرستاده از جانب خداوند نیست که برو به مردم اینجوری بگو. نه دیگه این باب بسته شده. آخه چی جو نمیتونه داشته باشه؟ یعنی نه خیر نداره که این چیزی رو، آخه دست خودش نیست که بخواد اخبار کنه. از اون بر باید وحی الهی بیاد به این که این بیاد به خلق بگه. خب نخیر اونجا من اصلا قابل شنیدن نیست که. ببین رسول فرستاده است، مثل اینکه شما من یه نامه‌ای رو بفرستم دست یه کسی بدم آقا این نامه رو برو به فلانی بخون، شما از مضمون نامه اطلاع داری ولی شما فرستاده من نیستی. فرض میکنم که تسمع ما اسمع ترا ما ارا، اما اون ارسال الهی، اون نبوتی که باید کلام خالق و مخلوق برسونه در ولایت نیست. لذا نبی سراغ مردم نمیره که آقا من پیامبرم بیایی سراغ من، مردم باید برن سراغش کس بفرید کنن، او سراغ مردم نمیره هیچ وقت. اگه ولی قوی باشه بله، اصلا اون حالا اون که فوق اون مرتبه رو داره. امیرالمومنین وقتی به دنیا آمد هنوز پیامبر مبعوث نشده بود که، سوره مؤمنون رو شروع که تلاوت کردن هنوز قرآنی نازل نشده، چون اون نبوت روی به خلق داره، سرکارش با خلقه. اون جنبه ولایت پیامبر که قرآن رو برای خودش قبل گرفته، اونی که برای مردم وحی میشه میاد میگه، اون جنبه نبوی رسول الله است. ولو قبل از اون که ولایت گرفته این مطالب بود. بله او اصلا قلب از قلب داره میگیره، او در مرتبه خیال تنزل میکنه. نبوت تا مرتبه حس تنزل میکنه، جنوب خلق داره دیگه، اون حقایق میاد تا مرتبه حس نزول میکنه، اما در ولایت تا این اندازه نزول نمیکنه، تا مرتبه قلب تنزل میکنه حقایق. نخه نبی نداریم که، یا نبی نداریم. خب اما حالا پس ولایت افضل از نبوته، اما ولی افضل از نبی نیست، مگر این که ولایت یک ولی بالاتر از ولایت یک نبی باشه، مگر این که ولایتش قوی تر از ولایت او باشه. مثل این که ولایت امیرالمومنین که افضل از ولایت همه انبیا، به همه انبیا سره در جنبه ولایت، اما نبوت نداره، نبی نیست، اما در جنبه ولایت همه انبیا قوی تر. نه دیگه، رسول اکرم که خب خاتم جدا، منظورمون غیر خاتم، از همه انبیا افضلیه. یا ائمه ما که امامان ما، مثلا امام باقر علیه السلام فرمود حضرت خضر از حضرت موسی سوالی کرد که حضرت موسی جوابشو نمیدونه، و حضرت موسی از حضرت خضر سوالی کرد که حضرت خضر جوابشو نمیدونه. یعنی این دارای علمی بود و او دارای علمی. بعد فرمود اگر من اونجا بودم هم سوال خضر رو جواب میدادم، هم سوال موسی رو جواب میدادم، و هم سوالی میپرسیدم که هیچ کدوم نتونن جواب بدن. یعنی چی؟ یعنی من هم علم حضرت موسی رو دارم، هم علم حضرت خضر رو دارم، هم علمی دارم که هیچ کدوم از اون دو تا ندارن. که این ولایت ولیه و ولایتش قوی تر از ولایت همه انبیا هم هست. پس اشتباه نکنید اگر یک جای خوندید که میگن ولی ولایت افضل از نبوته، نمیگه ولی افضل از نبیه، میگه اون جنبه ولایت قوی تر از جنبه نبوته. و الا امیر المومنین و خاتم انبیا یک نفسن، در یک افق ولایتن، ولی خاتم انبیا یک پله بالاتر از امیرالمؤمنینه، چون دارای جنبه نبوته، ولی امیرالمؤمنین این جنبه رو دارا نیست. لذا فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، من بنده ای از بندگان رسول الله هم، اینم که میگه بنده ای از بندگان او هستم، عبدی از او هستم. این عبد منظور بنده حلقه به گوش نیست، منظور عبد طاعت او هستم، عبد تا عبد طاعه، لا عبد رقه. بنده حلقه به گوش منظورم نیست، عبد هستم یعنی مطیع او هستم، و هیچ کس به اندازه امیرالمؤمنین مطیع رسول الله نبود، اطاعت محض. همه زیر مجموعه علم نبویه، از علم لدنیه، علم لدنیه. خب اونا خودشون هم کلی علوم هست در نبوت، در نبوت کلی علوم مختلفه هست. منظور فرمود که من علومی رو دارا هستم که هیچ کدوم از اونا دارا نیستم. خب این مطلب رو مطرح کردیم فقط برای اینکه بگیم ولایت باطن نبوته و قوی تر از نبوته، لذا در نون نبوت وسطش واو ولایت که در قلبش ولایته، و و در قلب واو الفه که الف الوهیته که باطن ولایت میشه حق. در روایت امام سجاد میفرماید امام بالاتر از نبیه، چون نبی ملک واسطه است بین خدا و نبی، اما بین حجت خدا و خداوند هیچ واسطه ای نیست. این روایت رو خیلی دقت کنید. امام سجاد فرمود بین پیغمبر و خدا ملک واسطه است، اما بین امام و خدا هیچ واسطه ای نیست، یعنی مستقیما از خود حق دریافت میکنه امام. میخواییم بگیم الوهیت باطن ولایت ها. بله، اون حالا علومی دار از جنبه ولایتش که فرق میکنه، بالا خودشه دیگه. ولایت باطنش میشه چی؟ الوهیت دیگه. لذا اونجی که ولایت میگیره از خود مستقیما از خود حق تعالی دریافت میکنه، اون که ولایت میگیره مستقیما از خود حق متعال دریافت میکنه. لذا در روایت داره که امام صادق مستقیما میفرمود که خداوند بارک و تعالی این گونه میفرماید، خداوند این گونه میفرماید، اون گونه میفرماید، که بعضیا اعتراض کردن که این داره مستقیم از خدا حدیث نقل میکنه. بعد امام باقر یا امام صادق، حالا من شک دارم، بعد اومد پایین تر فرمود پیغمبر اکرم این گونه میفرماید. گفتن این داره بدون واسطه از خود رسول الله حدیث میگه. و بله اینا هست. بعد مردم قبول نمی کردن. آمد پایین تر که بعد حالا سلسله درسته، فرمود جابر برای من از رسول خدا نقل کرد، یا از پدرم، از پدرش، از رسول الله، که نمی دونن بابا اینا خودشون با حق متعال، با خود نفس پیامبر مستقیما مرتبطن. لازم نیست کسی از کسی از کسی برای امام نقل کنه چیزی رو. همه حقایق در نزد امام حاضره. خب آن که گفتیم الف به وجهی حرف ذات اقدس است، از این روز که به وجهی دیگر چنان است که علامه کاشی، علامه کاشی عبدالرزاق کاشی یا عبدالرزاق قاسانی که کتابی دارن به نام اصطلاحات صوفیه، اصطلاحات صوفیه همون اصطلاحات عرفا، که خیلی کتاب خوب و ارزنده یه. حالا ترجمه شده به فارسی یا نه نمیدونم، ترجمه شده به فارسی. اصطلاحات عبدالرزاق خیلی کتاب خوبیه، گیر آوردید حتما تهیه بفرمایید. فرموده است ان الالف یشار بها الى اول الموجودات الممکنه و هی المرتبه الثانیه من الوجودیات. میگه الف اشاره به اول موجودات ممکنه، اول موجود ممکن که همون چی باشه؟ عقل باشه. که این اول موجودات ممکنه در مرتبه ثانیه وجود قرار داره، چون مرتبه اول وجود چیه؟ واجب الوجوده. حالا ایشون هم اینجور تعبیر کردن از الف، که الف رو گرفتن به اون عقل اول، یا به اون صادر نخستین گرفتن الف رو، اونتا حالا در اصطلاح ایشون اینجوری آورده. و الا اون ذات لا اسمون ولا رأس کردن اشاره بردار. خب حالا که به اینجا رسیدیم، آقا جان یه رساله از شیخ الرئیس در تفسیر حروف مقطعه آوردن که حالا یه سری مطالبی رو جناب ابن سینا فرمودن، یه مقدارش یک فصل اولش مثلا خیلی مطالبه خوب و پرباری داره که ترجمه میکنیم خدمت عزیزان، ترجمهشو بنویسن. اصول بعدیش هم یه سری نظریاتی در مورد حروف مقطعه اظهار کرده که حالا جلسات آینده انشاءالله خلاصهشو میگیم بنویسید. حالا چون برای خود بنده زیاد دلچسب نبود، حالا تا اون اندازه ای که بی بهره نباشیم، حالا فصل اولشون مطالب خوبی داره میگیم، ترجمه رو مینویسید، بعد فصول آیندهش به صورت مختصر میگیم یادداشت کنید که یه نظریاتی باز در مورد حروف مقطعه. اما امشب حالا عزیزان چون در مورد حروف بحث شد و کار کردن با حروف، این رو میگیم یادداشت بفرمایید که اگه خواستید کار کنید بدونید که به اصطلاح چجوری باید با حروف کار کرد. حالا این ابجد حوض حوتی رو من به ترتیب میگم، شما بنویسید، بعد اعدادشم میگم خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ابجد، خب اگر یه جایی بذارید که بلنشین بچه خانوان ببینن، بخاری خاموشه؟ خب اگر باید بخاری بذارید که ماجیک داره؟
بنویسن که آنه این شب خانوها خیلی صحبت کردن، این بچه هم زیاد صحبت کردن، تمام این نوال ما همه صدای بچه ها شد. هستش بیا خانوهای
نه باشمور نیزم، این ماجیکی شده هم چیزه نمیشه نوش؟ نه پس نمیشه نوشت دیگه، خراب میشه. خب حالا تا اینجا که میشه بگید بنویسید، حالا تا بعد انشاءالله. نزدیکه. خب خب باشه، حالا تا اینجا رو که میتونی بنویسید، گفتنیه میگم بنویسید. ابجد، حوض، حوض با هی دو چشم و زی رهی. حتی، حتی هی حسنی تیه دستدار. کلمن، زعفت، فیت دندونه، عین، فت، صاد میشه با سین و شروع میشه با ساد تموشه. زعفت، قرشت، قرشت هم که قی دو نقطه تی دو نقطه قرشت. سخل، سه سه نقطه دالزال، سخل. و ززق، ززق هم اولی زی دار، بعد زی دست دار، بعد قین، قین. نوشتن از این دار
الله.
خب حالا این حروف رو جدا جدا به همین ترتیب بنویسید، به همین ترتیب جدا جدا بنویسید عزیزان، با فاصله که عدد بنویسید زیرش. نمیشه تموم شد بفرمایید. بذاری اون جایی که نوشتنه بود عرض بکنم. هر وقت تموم شد نوشتن به ترتیب نوشتید بگید. عزیزان از حرف اول که الفه، الف رو بنویسید یک زیرش، یک ب دو جیم سه، به همین ترتیب الف یک آ، یعنی ابجد بود دیگه، ابجد اول حتی به همین ترتیب، آ میشه یک، ب میشه دو، ج میشه سه، تا ده بنویسید. حوض گود تی یه میشه چند؟ ده، درسته؟ بعدش چیه؟ بعد از یه کاف، کاف میشه بیس، بیس، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد. صد میشه چی؟ صد میشه قاف. بعد از قاف چی دارید؟ ره. ره میشه چی؟ دیویز. دیویز، سیصد، چهارصد، پونصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد، هزار. درست شد؟ الان نوشتن عزیزان همه اینو. پس از یک شد تا هزار، یعنی یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد، دویست، سیصد، چهارصد، پونصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد، هزار. این چیه؟ حروف، ترتیب حروف ابجده. البته این یک نوعشه، چون ما ابجد صغیر داریم، ابجد کبیر داریم و اعداد ابجدی زیاد، مشهورش همینه که عرض کردیم، و الا یک نوعش هست که به این صورته که اونو اجزاء جفری بهش گفته، که از یک شروع میشه، یعنی الف میشه یک، ترتیب یک دو سه تا 28، یعنی آخرین حرفتون چیه؟ غین. غین اونجا داره هزار، اما در یک سری دیگه میشه 28، غین میشه 28، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا میشه چی؟ تا 28. یک جور دیگه اش هست که عدد عکس ابجدی میگن، عدد عکس ابجدی از آخر شروع میشه، یعنی غین یک میشه، الف میشه هزار. این رو الان نوشید، مشهورش همونیه که ابتدا گفتیم به عزیزان. من متاسفانه وقت نکردم که اینو برای شما قبلش آماده کنم که اینجا دیگه خب حالا ما وقتی که میخواییم یه اسمی رو عدد بگیریم یا یه چیز رو عدد بگیریم، گفتیم چی کار میکنیم؟ هر حرفی که داره میبینیم عدد زیر عدد حرف چنده، چی کار میکنیم؟ مینویسیم. مثلا وقتی میخواییم اینجا حالا کتاب میخواییم بنویسیم، چه شد اون چیزی که فرمایی که عدد بشینه اگه زیر دارن، مثلا وقتی میخواییم بنویسیم علی رو میخواییم عدد بگیریم، این اونجا چنده؟ نگاه کنید، علی که میخواییم بنویسیم این میشه 70، ل میشه چند؟ 30، یه میشه 10، به اضافه 30 میشه 40، به اضافه 70 110. این گفتیم چیه؟ زبورشه. بیانش چجوری بود؟ بیانه این به این صورت می شود، این لام یا حرف اولش می انداختیم، یعنی زبورشی که اینجا هست کم می کنیم ازش، یه و نون، یه میشه 10، نون میشه چند؟ 50، پس این میشه 60. خب بعد آ میشه چند؟ 1، میم میشه چند؟ 40، میشه 41، جمعش میشه 41 دیگه، آ هم که 1 دیگه. حالا اینا رو با هم جمع میکنیم، یعنی 60 به اضافه 41 میشه چند؟ 101 به اضافه 1 میشه چند؟ 102. پس بیانه علی میشه چی؟ 102. حالا یه مطلبی که باید اینجا عرض کنیم خدمتتون، که اگر در کتب علوم غریبه دیدید، یه پاپکن ندارید اومد اینجا، در کتب علوم غریبه شما مثلا میبینید که کتاب منو بدارم مثلا میبینید نوشته یه همچین چیزی نوشته. خب این یعنی چی؟ این چی در میاد؟ حالا اگه مثلا عدد نوشته بود، میگفت مثلا نمیدونم 3 4 5، شما عددها رو مثلا به حروف تبدیل میکردید، میدید که یه کلمه در میاد. ولی وقتی که اینجوری مینویسن، این چیه؟ مثلا نمیشه اگه کسی این کار رو انجام بده فلان اتفاق میفته. مثال میگم ها، حالا یه چیزی اصلا یه مطلبی نوشتن به این صورت، این رمز رو چجوری در بیاریم بیرون؟ رمز به این صورته. ابجد حوت حوتی که اول گفتم نوشید یادتون هست؟ نوشیدن اون عزیزان همه رو. حالا بالای ابجد بنویسید یک، بالای کل ابجد، بالای کل ابجد بنویسید یک، یا جلوش یا جایی که بدون ابجد یعنی یک. حوض میشه دو، حوض میشه دو، حوتی میشه سه، کلمن میشه چهار، زعفت میشه پنج، قرشت میشه شیش، سخت میشه هفت، زرزق میشه هشت. خب حالا اینجا چی میگه؟ یک پنجم نیست، این میگه یک از پنج. پنج چی بود؟ اینجا نگاه کنید، زعفت. پنج میشه زعفت. حرف اول از پنجم چی؟ سه. خب درست شد؟ یک از یک میشه چی؟ شما بگید
علف.
علف، چون یک میشه ابجد، حرف اولش چیه؟ علف بهش میشه. دو از دو میشه چی؟
واو.
چی؟ واو. چرا؟ چون دومی حوضه، حرف دومش هم چیه؟ واو. یک از دو میشه چی؟ دومی چی بود؟ ها؟
ه.
چون حوضه حرف اولش، پس در آمد چی؟ صابه. متوجه شدن عزیزان چی شد؟ گرفتن یا دوباره بگیم؟ خب ببینید وقتی که اینجوری نوشته میشه تو کتاب که یک پنجم، یک یکم، دو دوم، یک دوم، متوجه میشید که یک پنجم نیست، حرف اول از پنجمی، حرف اول از اولی، حرف دو. این ها رموزاتیه که البته بگم عزیزان استفاده از کتب علوم غریبه نمی کنن ها، چون میدونید اینها بدون اجازه، بدون اذن استاد کسی استفاده کنه، گاهی وقت رموزاتی هست که نمیدونید و عمل معکوس میشه و خطراتی داره برای عزیزان. بودن بعضی از دوستان که سرخود کارهای انجام دادن به مشکل برخورد کردن. یه موقع کسی سراغ این، ما فقط اینا رو میگیم بدونید که اینها هست، ولی استفادهش رو تا موقعی که علم کسی پیدا نکرده نباید دست بزنه به این چیزا. حالا این یه رمزی بود، گفتیم که در کتب علوم غریبه وقتی برخورد میکنید به چنین رمزی بدونید که از چه قراره. خب امشب هم یه هدیه بدیم، حالا چون دیگه آخر بحث علوم اعدادی فعلا تو این قسمت آخر، که تازه باید بیوتیم تو قرآن شروع کنیم به کار کردن تو آیات و قرآنی، منطقه حالا چون دیگه اواخر بحث نزدیک شده ایم، گفتیم ابجد، حوض، حوتی، از یک تا ده، درسته؟ از یک تا ده میشه یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده. حالا چه اسراری تو این حروف هست، چه خواصی و چه ارتباطاتی بین این اعداد و حروف نهفته. مثلا ما وقتی زوجهای اینا رو جدا کنیم میشه چی؟ به دال، وا، چی؟ ه. بدوح. بله؟ نه، تا اینجا یه رقمیشو میگیم. بدوح یکی از اسماء الله که در امور جمالی خیلی به کار میاد، یعنی صلح انداختن، محبت انداختن، ایجاد عاطفه کردن، ایجاد دوستی کردن. اعداد متحابن اینا دو، چهار، شیش، هشت. لذا شما بعضی از جدول ها رو میبینید که مثلا عدد 2, 4, 6, 8 انداختن تو جدول. این جدول خاصیتش چیه؟ خاصیت ودوه رو داره. خاصیت چی رو داره؟ چون عدد چیه؟ عدد ودوه دیگه. تو جدول وقتی پیاده میشه این اسم ودوه اثر میکنه، تلسم باطل میکنه، محبت ایجاد میکنه، دوستی ایجاد میکنه، بغض‌ها رو از بین میبره، ناراحتی‌ها رو از بین میبره، خیلی خواصی ایجاد میکنه بدو. حالا برعکس اج هز ت، اج هز ت حروف چیه؟ اج هز ت حروف در جلالی به کار میره، در جدایی انداختن، در قهر کردن کسی، در نابود کردن کسی، در اون کارهایی که حالا اون چیزهایی که استفاده میکنن از این حروف استفاده میکنن. لذا بالای نامه ها، بالای نامه ها قدیمی ها شاید مثلا دیده باشید نوشتن 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 همون رمز چیه؟ مدوه، که خوب انسان در پایین نامه یا بالای نامه این 2, 4, 6, 8 رو بنویسه، که اون چون این عدد اثر این چی رو داره؟ اثر این ذکر رو داره. حالا چه تو جدول پیاده میشه این عدد، چه اینکه مثلا جایی نوشته میشه. حالا اون هدیه هم که گفتم امشب بهتون بدم، بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم در حروف چی هست؟ خاصیت از اثراتی داره دیگه. به چه اثراتی داره؟ خیلی اثراتی داره. جیم، دال، ه، یا هر کدوم خواص و آثاری دارن. دال عددش چیه؟ 4. اگر جایی از انسان درد کنه، سرش درد میکنه، چشمش درد میکنه، پاش درد میکنه، روی موضع درد 4 مرتبه، یعنی به عدد چی؟ به عدد دال بنویسه. دال کسی 4 دال، 4 تا ده بنویسه، در به اذن الله ساکن میشه. اون موضعی که درد میکنه، حتی حالا باید شرایطش داشته باشه، با وضو باشه طرف، بسم الله، نفس پاک داشته باشه، در موضع درد 4 تا دال بنویسه، درد چی میشه؟ ساکن میشه به اذن الله. حالا شما یه آیه رو میخونید مثلا 4 تا دال توشه، خب این اثر اونجا چی شده؟ پیاده شده. یا مثلا یه دهه، مثلا توی آیه میبینی 10 تا یه به کار رفته، خب اون اثر در اون آیه هست، اون خاصیت میاد. لذا طرف نمیتونه این آیه چه خاصیتی داره، ولی خوندنش اثرش رو در او میبخشه. که خوندن قرآن، چیزی که زیاد قرآن بخونه، ناخودآگاه گره ها از کار باز میشه، گره گشایی میشه ازش، چون اثرات اینا ناخودآگاه میبخشه. لذا این که میگیم لفظ قرآن باید خونده بشه، چون تو حروف قرآن رمز همه. حالا معنیشو باید بخونیم، حتما خود قرآن میخونیم، معناش هم میخونیم، بدون معنا نمیگذاریم، اما اون کلمات باید درست تلفظ بشه که خواصی درش هست. خب حالا در رموزات حروف که در قرآن آمده خیلی مطالبی هست که انشاءالله حالا در جلسات آینده یه گوشه های رو مطرح میکنیم که عزیزان یاد بگیرن، دقت کنن تو حروف قرآن. اول فقط باید به این دقت کنن که این کلام، کلام خدا، خداوند سبحانه که دارم میخونم و در محضر خداوند سبحان نشستم و دارم میخونم. بعد اونجا دیگه فقط حالا اون الفاظ و کلمات به این سادگی از این رد نمیشید، توجه میکنید بعد اون جایی که خود قرآن میخواد چیزی بهت یاد بده یه مرتبه برقی میزنه جلوبه، یه مرتبه اون آیه میگیره تو. اگرم یه آیه یه موقع شما رو گرفت جذب کرد طرف خودش، هی تکرار کنید آیه رو با خودتون، هی مزمزه کنید آیه رو، که بعد یه مرتبه چیزایی براتون از دور منکشف میشه و بیرون میاد. حالا دیگه به فراخوره استعدادتون، ظرفیتتون، علمتون، تقواتون دیگه میتونید شکار میکنید انشاءالله. حالا این جلسه که به پایان رسید وقت تموم شد، انشاءالله تا جلسات آینده. صلوات الله علیه
ما ما صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.
آقای بیزو هر زمان موسیقی سراغ سیدی های مرسنه
نه این بود بیرون نیامده از روش.